أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که راجع به این بحث که آیا قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت است یا حجت نیست، مباحث دیگری هم در کنار این مطرحه که به نوعی ارتباط پیدا می کند با بحث های اخباریون. بحث اول که آیا اگر قطع از مقدمات عقلی حاصل شد حجت است یا حجت نیست، این بحث گذشت. می رسیم به بحث دوم که آیا ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع یا ملازمه در کار نیست. پس بحث اول این بود که اگر از مقدمات عقلیه علم به حکم شرعی حاصل شد آیا این حجت یا حجت نیست، این یه بحثی بود که ادعا شده بود، به برخی از اخباریون هم نسبت داده شده بود که اگر قطع راجع به احکام شرعی از مقدمات عقلی حاصل شد حجت نیست. این را به وجوه جواب دادیم که 5-6 وقت ذکر کردیم در جواب این مطلب. مطلب دوم این است که آیا ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع؟ آیا اینطوری است که اگر عقل یه جایی حکم کرد حتما شرع هم طبق عقل حکم میکند یا نه؟ اون مطلب اول بحث فرضی بود. اگر از مقدمات عقلیه اگر از مقدمات عقلیه قطع حاصل شد آیا حجت یا نه؟ این بحث، بحث دوم، بحثی هست که راجع به ملازمه بحث میکنه. منظور از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع این است که آیا در جایی که عقل یک حسن یک چیز را درک کرد یا قبح یک شیء را درک کرد، آیا شارع اونجا حکم مولوی صادر میکند یا نه؟ بس اینجاست. اما اینکه فرض فرمایید که شارع حکم عقل را تأیید میکنه در اون حسنش یا تأیید نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. اون بحث با اشاعره هست که اشاعره اصلا عقل را به عنوان مدرک حسن و قبح قبول ندارن. بس بحثی که الان میکنیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اون مطلب نیست که آیا اگر عقل یه چیز را درک کرد شارع هم در اون درک موافقه به این معنا که حسنش قبول میکند، برخلافش حکم نمیکند. این مقدار بحث، بحث با اشاعره است. اینا فعلا ما بحث نمیکنیم. بحث ما در این است که آیا وقتی عقل حسن شیء را درک کرد شارع هم طبق اون حکم مولوی صادر می کند یا نه، یا قبح یه شیء را درک کرد آیا حکم مولوی صادر می کند یا نه. حکم مولوی یعنی این است که از مولویتش، از مقام قانون گذاریش استفاده بکنه، بگد مثلا من این قانون را جعل کردم، نه اینکه بخواد بگد که حالا این شیء بله اون عقل حکمش من تأیید میکنم. اونجا مولویت اعمال نکرده، اونجا از یه واقعیت خبر داده. خبر دادن غیر از اعمال مولویته. اعمال مولویت یه فرمانداری، یه فرمان روایی میگه از امروز من اینا قدغن کردم، یعنی من حق دارم اینا قدغن بکنم. اونجا خبر نمیده اون شخصی که میگه من قدغن کردم یا اینا مثلا فرضون که الزامی کردم، خبر نمیده، میگه من چون یک صلاحیتی دارم یا قدرتی دارم این از امروز به بعد مثلا این قانون رو برای شما گذاشتم. اینا میگن حکم مولوی. حکم ارشادی نه، خبر میده مثلا میگه که بابا این شی ضرر داره، نمیگفتم اون ضرر را داشت، اون خیر را داشت. اونجا از مولویتش استفاده نمی کنه، اخباره. حالا میکنه در قالب امر هم بگرد، اونجا ارشاد به اون واقعیت که هست، یعنی اخباره در قالب امر. پس بحث ما در کل ما حکم به العقل حکم به الشر این است که اگر عقل حسن یا قبح شیء را درک کرد، شارع هم بر اساس مولویتش دستور صادر می کند که اون را یکی از واجبات اعلام بکنه یا یکی از محرمات قرار بدهد یا نه، شارع دستور صادر نمی کنه. این بحث در ملازمه اینه. ایده از بزرگان گفتن ما این ملازمه را قبول نداریم، برخی هم نقائل به ملازمه شدند. مثلا مرحوم نائینی ملازمه را قبول کرده، کل ما حکم به العقل حکم به الشر را قبول کرده، اما مرحوم آقای خویی شاگردشون این ملازمه را قبول نکردن. مثلا شهید صدر قبول نکردن. برخی دیگر از بزرگان مثلا این ملازمه را مورد خدشه قرار دادن، مثل مرحوم صاحب فصول. پس بنابراین این بحث هست که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، آیا بین حکم عقل و صدور امر مولوی از جانب شارع ملازمه هست یا نه، بین حکم عقل و صدور امر مولوی یا نهی مولوی از شارع ملازمه در کار نیست. عرض کردیم که مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، و ایشون برای اثبات این مطلب سه تا مقدمه ذکر میکنه. این مقدمات ایشون را عرض میکنیم، بعد وارد بحثای کسانی بشیم که قائل هستن ملازمه نیست، اون دلیلی که اونها گفتن اونها را ذکر کنیم. پس بنابراین عرض کردیم که برخی از اصولیون قائلن به وجود ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، از جمله مرحوم نائینی. مرحوم نائینی برای اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع سه مقدمه ذکر میکنن. المقدمه الاولا میفرماین که حدیث معروفی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. این در حجت الوداع نقل شده، پیامبر اکرم در منا خطبه خوندن و فرمودن که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. هیچ کاری نیست که شما را به بهش نزدیک کند و شما را از دوزخ دور کند مگر اینکه من به اون دستور دادم اون کار را انجام بدید. و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. و هیچ چیزی نیست که شما را به آتش نزدیک کنه و از بهش دور کند مگر اینکه من از اون شما را نهی کردم. خب میفرمایند که از این سخن ما به خوبی میفهمیم، از این فرمایش میفهمیم که بس اوامر و نواهی ناشی از ملاکاتر، یعنی پیامبر اکرم که امر میکرده قطره ای امر نمیکرده، به خاطر اینکه مقرب الی الجنه هست امر میکرده یا نهی میکرده، این نهیش بلا سبب بلا وجه عبث نبوده، بلکه به خاطر اینکه این مقرب، این کار مقرب به آتش هست نهی میکرده. پس میفهمیم از این حدیث و احادیث نظیر این که احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسد هست، احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسد هست در متعلقاتشون یا در خود امر. ما عدلیه قائل هستیم که احکام نوعاً ناشی هست از مصالح و مفاسد در متعلقات، یعنی در خود اون فعل یک مصلحت و مفسده ای هست، ولو امر نمی شد اون مصلحت و مفسده در اون فعل بود، یعنی در صورت امر مصلحت بود، در صورت نهی در اونجا در فعل مفسده بود، در خود متعلقات بود. البته گاهی هم نه، امر و نهی ناشی می شد از مصلحت در خود امر در یا در خود نهی، مثل موارد تقیه و غیر تقیه، اونجا بالاخره احکام الهی بدون مصلحت نیست، غالبا ناشی می شود از مصالح و مفاسد در متعلقات. این دیدگاه شیعه هست. از این روایت هم همین معنا فهمیده می شود که می فرماید آیا فعلی مقرب الی الجنه هست، من به اون امر کردم، پس امر ملاک داره، مصلحت داره. اگر فعلی مقرب الی النار، من از اون نهی کردم، پس نهی ملاک داره. این مقدمه اولا، که این مقدمه اولا عرض کردم مورد تسالم شیعه هست. خب مقدمه ثانی که ایشون مطرح می‌فرماین این است که آیا عقل این مناطات را میتونه درک کنه یا نه. ایشون می‌فرماین که بله خیلی جاها نمیتونه درک کند، اما بعضی جاها عقل میتواند درک کند اون مصالح را، اون مفاسد را، بعض جاها فی الجمله میتونه درک کند. یعنی اینطوری نیست که شما بگید عقل هیچ موردی را درک نمی کند که این کار مصلحت دارد، این کار مفسده دارد. نه، عقل فی الجمله در برخی از موارد اون مصلحت و مفسده را چی آقا؟ درک می کند. و تحقیقشون عبارتشونه ان یقال ان العقل و ان لم یکن له ادراک جمیع المصالح و المفاسد، همه مصالح و مفاسد را، مصالح و مفاسد را درک نمی کند، بله الا ان انکار ادراکی لهما فی الجمله، بگیم هیچ جا درک نمی کند عقل، ها به کلی عقل را بذاریم کنار، تعطیلش بکنیم، بگیم عقل هیچ جا درک نمی کند و به نحو الموجبت الجزئیه مناف للضروره ایزه، این هم منافی بدیهیاته. قطعا عقل یه جاهایی مصلحت را درک میکنه، میگه این کار را انجام بدی شما به خدا نزدیک میشی، به بهش نزدیک میشی، مصلحت تو این کار هست، یه جاهایی قطعا درک میکنه. یا این کار را انجام بدی شما به خدای نکرده به دوزخ نزدیک میشی. بعد فرمودید این کار کاری هست شیطانی، فی الجمله یه جاهایی را قطعا عقل درک میکند، همه جا درک نمیکنه، اما یه جاهایی را فی الجمله میفرماین که درک میکند. میفرماین که ولولا ذالک، اگر شما بگید نه عقل چه کاره است اینا را درک بکنه، میگه اگر اینا بگید لما ثبت اصل دیانه، اصل دین رو هم نمیتونی اثبات بکنید، اصل مشروعیت و صحت دین اسلام رو هم نمیتونید برای کسی اثبات بکنید. چرا؟ و لازم افهام الانبیا، و لازم میاد که مردم بتونن انبیا را ساکت کنن، بگن نه حرف شما درست نیست، اگر بگید عقل هیچ جا درک نمیکنه. چرا؟ برای اینکه از اثبات نبوت العامه فرع ادراک العقل قاعدت وجوب لطف، برای اینکه اثبات اینکه خداوند پیامبر بفرستد برای بشر فرع این است که عقل درک میکند قاعده لطف را، این را درک نکنه اصلا نبوت را منکر میشد. چرا خداوند کسانی را بفرستد؟ این عقل درک میکند که لطف واجب هست. خدا که میخواد ما اهل سعادت بشیم، فرمان بردار بشیم و به کمال برسیم، اینا میخواد، باید وسائلش هم فراهم کنه دیگه. قاعده لطف خلاصش همینه، باید وسائلش هم فراهم بکنه. بس میبینید که عقل اینجا را درک کرد، از این راه نبوت عامه را اثبات میکند. کما ان اثبات النبوت الخاصه به ظهور المعجزه على يد مدعيها فرع ادراک العقل قبح اظهار المعجزه على يد الكاذب. و نبوت خاصه یعنی تک تک پیامبران بخوایم اثباتش بکنیم، باید این را عقل درک کند که خداوند معجزه را به انسان کاذب نمیدهد. این قبیحه بر خدا که معجزه را دست یک کسی بگد که دروغگو هست، به دروغ ادعای نبوت میکند. اگر قبح این را عقل درک نکند، خب احتمال میدهد که این حالا معجزه آورده ولی دروغگو هست، خدا معجزه را بهش داده. قبیح هم که نیست دیگه، چون بنا شد که عقل درک نکند دیگه. پس نمیتونی اثبات بکنی که این صاحب معجزه پیامبره. چرا؟ برای اینکه احتمال میدی که دروغگو هست ولی معجزه بهش دادن. خب بگید آقا معجزه را به دروغگو نمیدن. بگیم چرا نمیدن؟ میگه خب عقل میگه این قبیحه این کار را بکنن. بس قبول کردی که عقل یه چیزایی را درک میکنن. در فرمودی عقل اگر هیچ حسنی و قبحی را قبول نکند، نمیتواند نبوت انبیا را اثبات بکنه، صحت نبوت انبیا را اثبات بکنه. پس فی الجمله اصل دیانت وابسته است به این که عقل یه کبراهای را، یه به اصطلاح کلیات را قطعا درک میکند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که حالا پذیرفتیم که عقل برخی از مناطات را، برخی از ملاکات را درک میکند، اما آیا شارع هم باید طبق اون حکم بکند یا نه؟ احتمال میدیم که اونجا یک مزاحمی هست، یک مانعی هست، شارع به خاطر اون حکم نمیکند. ایشون میفرمایند این هم درست نیست. میفرمایند که و انت خبیرون به فساده، بگی که نه اونجا ممکنه یک مانع هست، عقل قبول کردیم درک کرد، یه چیزایی را درک کرد، ولی احتمال این است که اونجا یه مانع هست، شارع حکم مولوی صادر نمی کنه. بس فرمودید فرمان اینم که فاسده. چرا؟ برای اینکه این مطلبی که ما گفتیم اونجاییست که عقل مستقل به یک حکمی، و اگر شما بگید نه احتمال میدیم مزاحم داره، معناش هست که عقل هنوز درک نکرده دیگه، خلاف فرض ماست، این خلفه. ما فرض ما این است که عقل همه جوانب را سنجیده و اینجا مصلحت را فهمیده. شما میخواید میگید نه ممکنه یه جهتی باشه که هنوز عقل اونجا را توجه نکرده، خلاف فرض ماست. ما فرض ما در جایی است که عقل تمام جوانب را در برخی از موارد میبیند و میگد اینجا مصلحت ملزمه هست یا اینجا مفسده ملزمه هست. نفرمودید پس این سه تا مقدمه را اگر کسی بپذیره، احکام تابع مصالح و مفاسد هست. عقل فی الجمله یه جاهایی مصلحت را کاملا درک میکند، یه اگر و امایی هم تو کارش نیست، بعض جاها نه همه جا، یه جاهایی قطعا درک میکند. و مقدمه سوم هم این است که احتمال مزاحمت با یه مانع هم منفی هست، منتفی هست، پس از این سه مقدمه ما نتیجه میگیریم که قطعاً شرع هم طبق اون درک حکم داره. اگر عقل به چنین درکی رسید قطعاً شرع هم اونجا حکم مولوی دارد. اگر بفرمایید ندارد، مقدمه اول را این کار کردید. مقدمه اول چی بود؟ که احکام شارع طبق مصالح و مفاسده فرموده. پس بنابراین با این بیان، با این سه تا مقدمه، مرحوم ناینی میرسن که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ملازم است، البته عقل ممکنه خیلی جاها نتونه درک کند، اما یه جایی که آمد واقعا مسئله را فهمید، واقعا مسئله را مثل روز فهمید. فرمودید هیچ جهتی ابهامی هم براش نموند، اینجا دیگه نمیتونید بگید که نه شارع طبق این حکم ندارد. حالا اینکه شما کبراله پذیرفتید که حکم شرع بر اساس چی است؟ آقا بر اساس مناطاته، بر اساس ملاکاته. این بیان مرحوم ناینی در این مسئله. به نظر ما این بیان ایشون بیان کافی و وافی هست و واقعا عقل درسته بالجمله درک ندارد، اما یه جاهایی بدون هیچ اگر و امایی درک میکنه. اگر اونجا هم بگید که نه آقا حالا ما چشمونو میبندیم میگیم که نه اینجا هم ممکنه یه چیزی دیگری باشه، این تکذیب وجدان انسان هست. داد فرمودید مثلا پیمان شکنی، انسان پیمان انجام بدهد، اون طرف وفادار این انسان پیمانش زیر پا بذارد، این قبیح عقل درک میکند. شما بگید نه اینجا ممکنه شارع بگه پیمان بشکن، نه بگه ممکنه شارع بگه پیمان بشکن. عقل وقتی میبینه پیمان شکنی قبیح هست و همه جهاتش هم در نظر میگیره میگه قبیحه، نباید شما پیمان شکنی بکنی. اون طرف نشکسته شما رو پیمانت وایستی. ولذا امیر المومن علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه یه جایی دارن که این وفای به عهد یه چیزی است که همه ادیان همه ملل در اون متوافقن، نیاز نیست که اسلام بیاد بگه که آقا پیمان شکنی نکن، این یه چیزی است که همه انسان ها میدونن که پیمان شکنی قبیحه. پس بنابراین ما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را میپذیریم، اما فی الجمله در اون جاهایی که واقعا عقل بدون هیچ جهت ابهامی به اون مسئله برسه. البته خیلی کم اون موارد. برخی از اساتید حضرت استاد آیت الله وحید ایشون می‌فرمودند فقط دو قضیه است که عقل کاملا درک می‌کند، العدل حسنون از ظلم قبیحون. بیشتر از این دو تا قضیه ما نداریم عقل درک کند. حالا دو تا شما بفرمایید ممکنه یه چند تای دیگر هم مثل همین مثالی که زدیم پیمان شکن قبیحه، ممکنه این هم البته داخل همون ظلم بشود. مثلا به هر حال یه جاهای واقعا عقل درک میکنه. شما نمیتونید بفرمایید که عقل هیچ جا مصلحت را به صورت کامل نمیتونه درک بکنه، نه این نگه جاهایی به صورت کامل درک میکند و اونجا شرع هم قطعا میدانیم که حکم مولوی صادر می کند. این بیان مرحوم ناینی در این مطلب. مرحوم صاحب فصول ایشون از کسانی است که این ملازمه را قبول ندارد. خب ملازمه را قبول نداشته باشد باید چی را اثبات بکنن؟ باید اثبات بکنن که یه جاهای ملاک هست، یعنی عقل ملاک را فهمیده ولی شرع حکم نکرده، و یه جاهایی هم عکسشه، شارع حکم کرده ملاک در کار نیست. ایشون هفت وجه ذکر میکنن صاحب فصول که ممکنه درک عقل با حکم شرع چی بشه؟ آقا جدا بشه. هفت تا وجه ذکر میکنن برای اثبات این که نه ملازمه‌ای در کار نیست بین حکم عقل و حکم شرع. ممکنه یه جاهای حکم عقل باشه، حکم شرع نباشه، یعنی منات باشد حکم شرع نباشد، و عکسش هم ممکنه، ممکنه حکم شرع باشد منات نباشه. بعد فرمودیم حالا وجوه اون را یه چند تاش عرض کنیم تا مقداری که وقت هست. ایشون فرموده اوامر امتحانیه در شرع وجود دارد. خب با اینکه در اوامر امتحانیه مصلحت در متعلق وجود نداره، مثلا امر خدای متعال نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام که برای ذبح اسماعیل، خب اونجا امر بود ولی مصلحت نبود. خب جوابش این است که این بیان ایشون روشنه دیگه، پس دیدی که امر هست ولی ملاک توش نیست. شما گفتید که باید همواره امر مولا همراه با ملاک باشه، با مصلحت باشه، با درک عقل باشه. ببینید اونجا مصلحت نیست. جوابش این است که اونجا امر به مقدمات شده، به خود فعل که امر نشده، به مقدمات شده. مقدمه مصلحت داشته، مقدمش که شما ذبح کن، بله انی از بهوک، بله اون شروع به ذبح کردن، بله اون را مصلحت داشته. در اوامر امتحانیه به اون فعل که شروع فعل امر شده اون هم مصلحت داشته، نه اینکه مصلحت نداشته. مصلحتش اثبات عبودیت حضرت ابراهیم هست، اثبات عبودیت و تسلیم حضرت اسماعیل هست، جهاتی هست که خدا میدونه. پس بنابراین شما نمیتونید بفرمایید که مصلحت نبوده. بل نسبت به زهوگ روح یه کاری بکنید که روحش از بدن جدا بشود، ها این را دیگه دستور نبوده که شما یه کار کن که روح اسماعیل از بدنش جدا بشود، این مصلحت نداشته ولی این مورد دستور هم نبوده. وجه دوم ایشو میفرمایند که یه حدیث معروفی هست، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مشقت نمیشد بر مشقت ایجاد نمیکردم بر امتم امر میکردم به مسواک. از این حدیث میفهمی که مسواک زدن چی آقا؟ مصلحت دارد ولی امر نشده. پس ببینید یه جاهای منات هست، حکم عقل هست ولی حکم شرع نیست، جدا شد اینها. خب جوابش این است که در این موارد درست منات هست ولی منات مزاحم دارد، مانع دارد، اونم مشقته. بحث ما اونجاییست که منات باشد و مزاحم هم نداشته باشد. عقل واقعا بیاد درک کند هم منات را هم درک کند عدم المانع را. اینجا اینطوریست که عقل بگه آقا اینجا منات هست مزاحم هم ندارد، نه، به خود عقل هم عرضه بکنید آقا اینجا مسئله مانع هست، اونم مسئله مشقت، عقل قبول میکنه میگه بله این مزاحم اینجا هست. دست فرودی. خب پس اینم خارج از بحث ما شد. بحث ما اونجاییست که عقل هم منات را درک کند هم عدم المانع را درک کند. مورد سوم ایشون فرمودن که یه مواردی در روایات فرموده که اسکتو اما سکت الله، از اون چیزایی که خداوند ساکت شده شما در بارش حرف نزنید. خب ممکنه بگیم که این مواردی که فرض فرمایید عقل درک میکند شارع اونجا حکم ندارد. چرا؟ برای اینکه شارع ساکت شده اونجا، پس ما نباید به عهده شارع بذاریم که شارع هم همین را واجب کرده. اون چیزهایی که میفرماید شارع خودش نفرموده شما درباره اون ساکت بشید، یعنی به خدا نسبت ندهید که خدا فرموده. خب ممکنه بله یه جاهای منات باشه ولی خداوند ساکت شده. جوابش این است که جواب این را مرحوم ناینی اینطوری میدن، فرمایان که خب اینجا رسول باطنی آمده گفته، فرض این است که اون اسکوت اما سکت الله اونجا است که نه رسول ظاهری آمده نه رسول باطنی، خود انسان از پیش خودش میخواد یه مطلبی را به خدا نسبت بده. اما اگر یه جایی رسول ظاهری آمد گفت، یا رسول ظاهری نیامد رسول باطنی آمد گفت که اینجا قطعاً مصلحت هست و خدا این را شما میخواد، اونجاست. از اون موارد نیست که خدا ساکت شده باشد، خدا ساکت نشده، بلکه رسول باطنی را موظف کرده که به این انسان گوشزد بکند. پس این از موارد سکوت خداوند متعال نیست. در فرمودید بیان چهارمی که ایشون دارن، گفتن که خب شارع از عمل به زنون، به برخی از زنون مثل قیاس نهی کرده و عمل به برخی از زنون را دستور داده مثل خبر ثقه، حال اون که در قیاس ممکنه یه موارد واقعا منات باشد، قیاس این آقا واقعا درست در بیاد. این طور نیست که بگیم همه قیاس ها همش باطله، نه، ممکنه یه وقت یه کسی قیاس بکنه واقعا هم قیاسش مصیب باشه. پس شارعی که میاد از به طور کلی از قیاس نهی میکند، اون برخی از موارد هم نهی کرده با اینکه اونجا منات بوده، یا شارعی که میفرماید به برخی از زنون عمل کن مثل خبر ثقه، ممکنه خبر ثقه یه جاهای مصیب نباشد و هیچ ملاکی در اونجا در کار نباشه. پس میبینید حکم شرع گاهی تعلق میگیرد ولی منات هم نداره، مثل وجوب عمل به خبر ثقه. پس اینطوری نیست که حکم شرع همواره روی منات بچرخه، روی حکم عقل بچرخه، نه، گاهی جدا میشد، مثل مورد نهی از قیاس، با اینکه قیاس گاهی مصیب واقع میشود، یا دستور به عمل به خبر ثقه گاهی این خطا در میاد، ملاکی در اونجا نیست. این را هم مرحوم ناینی اینطوری جواب میدن، میفرماین که این که ما گفتیم که حکم شرع تخلف نمی کند اونجایی که ملاک ملاک تام باشد، اما اگر یک ملاک دیگری اقوایی در کار باشه مثل موارد قیاس، اونجاها نه، درسته در اون موارد قیاس مصیب بوده و یه مناتی هم بوده، ولی این مزاحم بوده با ملاک اقوا، ملاک اقوا که در عمل به قیاس پیش میاد، یه مفسده در عمل به قیاس پیش میاد که اون مفسده را شارع سنجیده با این مصلحتی که گاهی قیاس انسان را به واقع میرسوند، دیده که در مزاحمت اون مفسده اقوا از این مصلحت است، ولذا اون را مقدم داشته. یا اون جایی که عمل به خبر واحده، دیده که یه مصلحت زیادی در این هست، بله یه جاهایی 10% هم خطا در میاد، دیده اون مصلحت 90% را باید حفظ کند، ولو یه جاهایی هم یک خطاهای 10% پیش میاد، مناطی نیست. خب اینجا شارع از باب مزاحمت یک جهت را گرفته، نه اینکه بدون ملاک امر کرده به خبر ثقه یا بدون ملاک نهی کرده از قیاس، نه، ملاک اقوا در اون طرف بوده که امر کرده، بس بدون ملاک نبوده. بله وقت دیگه ظاهرا تمام شد. الحمدلله رب العالمین.